شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به برنامه تحلیل خبری ایستگاه 19 از رادیو فردا. امروز یک شنبه 29 تیر ماه بود. در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
شنوندگان گرامی درود بر شما. رئیس جمهور روسیه در ملاقاتی از پیش اعلام نشده روز یک شنبه با علی لاریجانی مشاور ارشد علی خامنه‌ای بر راه حل سیاسی برای رفع مشکل برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی مطبوعاتی پوتین، علی لاریجانی به نمایندگی از رهبری ایران ارزیابی‌های خود را از تشدید تنش‌های کنونی در خاورمیانه و وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ارائه داد. به گفته سخنگوی مطبوعاتی پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با علی لاریجانی خواستار ثبات بخشی به اوضاع در خاورمیانه و حل و فصل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران شد. سخنگوی مطبوعاتی کرملین تصریح کرد طرف روسی در این گفتگو مواضع شناخته شده مسکو را که رویکرد آن تثبیت اوضاع در منطقه و حل مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از طریق راه‌های سیاسی است با طرف ایرانی در میان گذاشت. ولادیمیر پوتین پیشتر با اشاره به جمعیت 2 میلیون نفری روس زبانان در اسرائیل گفته بود حفظ جان و حمایت از این افراد برای روسیه حائز اهمیت است. بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد دارند در روزهای آینده مذاکرات جدیدی را با ایران در مورد برنامه هسته‌ایش آغاز کنند. به گفته یک منبع دیپلماتیک آلمانی به خبرگزاری فرانسه، این سه قدرت اروپایی برای مذاکرات هفته آینده در حال برنامه ریزی هستند. این مذاکرات احتمالی به دنبال هشدار کشورهای اروپایی صورت می گیرد، مبنی بر این که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در صورت عدم از سرگیری مذاکرات از سوی تهران می توانند دوباره فعال شوند. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که تهران با برگزاری مذاکرات با 3 کشور اروپایی موافقت کرده است. در این گزارش آمده که مشورت ها در مورد تاریخ و مکان این مذاکرات ادامه دارد. به گزارش این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، مذاکرات با اروپا در صورت قطعی شدن در سطح معاونین وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد. معاون عملیات ارتش ایران با اشاره به اینکه بخشی از سامانه‌های پدافندی کشور در جنگ 12 روزه آسیب دیدند، اظهار داشت که سامانه‌های آسیب دیده جایگزین و در محل‌های از پیش تعیین شده مستقر شدند. محمود موسوی در ادامه افزود ما توانستیم با بهره‌گیری از سامانه‌های موجود و جایگزینی سامانه‌های جدید فضای کشور را پوشش دهیم و امنیت حریم هوایی ایران را تأمین کنیم. اسرائیل 23 خرداد ماه یک کارزار بمباران غافلگیر کننده بی سابقه را علیه ایران آغاز کرد و این امر تهران را بران داشت تا با حملات پهپادی و موشکی به حملات اسرائیل پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات اسرائیل ضربات قابل توجهی به پدافند هوایی ایران وارد کرد. در اواسط تیر ماه اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اظهار داشت که کشورش در حال تدوین طرحی برای مطمئن شدن از این امر است که ایران دیگر نمیتواند اسرائیل را تهدید کند. کاتس گفت که ارتش اسرائیل باید برتری هوایی خود را بر فراز تهران حفظ کند، توانایی اعمال محدودیت ها بر ایران را داشته باشد و جلوی بازسازی توانایی های ارتش ایران را بگیرد. جنگ با اسرائیل بیش از 1000 کشته در ایران بر جای گذاشت، در حالی که آتش ایران دست کم 28 نفر را در اسرائیل کشت. این آمارها بر اساس اعلام مقامات هر دو کشور است. و با تصمیم هیئت دولت و در پی تداوم گرما و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق روز چهارشنبه اول مرداد در استان تهران تعطیل اعلام شد.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
حدود 3 هفته پس از برقراری آتش بس بین اسرائیل و ایران و اظهار تمایل تهران و واشنگتن به سرگیری مذاکرات هسته‌ای، رایزنی‌ها و میانجیگری کشورهای اروپایی به عرب منطقه نتوانست دو طرف را بر سر میز مذاکره بکشاند. پس از جنگ 12 روزه اکنون ایران پیش شرط‌های جدیدی مطرح کرده و آمریکا هم شرایط خود را سخت‌تر کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع آگاه خود از توافق ایران و 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا برای برگزاری نشستی مشترک بر سر بحران هسته‌ای ایران خبر داده است. به گزارش تسنیم، این دور از مذاکرات قرار است در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و 3 کشور اروپایی برگزار شود و رایزنی‌ها بر سر زمان و مکان آن ادامه دارد. هفته گذشته نیز گزارش‌هایی درباره احتمال ملاقات مقامات ایران و اروپا منتشر شده بود، اما اصرار مقامات اروپایی برای فعال ساختن مکانیزم ماشه و واکنش ایران به آن سبب شد برگزاری این نشست احتمالی با شک و شبهه روبرو شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه سوئیس بار دیگر به 3 کشور اروپایی طرف برجام هشدار داد و مواضع آنها را جانبدارانه خواند. به گفته او برخی کشورهای اروپایی اقدامات اسرائیل و آمریکا را توجیه می‌کنند و چنین رفتارهایی موجب عادی‌سازی و ترویج قانون شکنی و تشدید ناامنی در منطقه و جهان می‌شود. 3 کشور اروپایی تهدید کرده‌اند که اگر ایران وارد مذاکرات جدی بر سر برنامه هسته‌ای خود نشود و پیشرفت ملموسی در مذاکرات به دست نیاید، آنها مکانیزم ماشه را برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال می‌کنند. عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با شبکه چینی CGTN که روز شنبه منتشر شد، دستیابی به توافق هسته‌ای را امکان‌پذیر دانسته ولی گفته است باید عزمی جدی برای رسیدن به راه حل برد برد وجود داشته باشد.
There should be also a real intention for a win-win solution.
آقای عراقچی بار دیگر تأکید کرده که حملات به سایت‌های هسته‌ای ایران ثابت کرد که گزینه نظامی در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جایی ندارد و راه حل تنها دیپلماسی است. این در حالی است که دونالد ترامپ روز گذشته باز هم تأکید کرد که در حملات آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شدند. آقای عراقچی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با شبکه CGTN چین گفته است که هنوز امکان رسیدن به توافق وجود دارد، ولی آمریکا باید تضمین بدهد که گزینه نظامی را کنار می‌گذارد و خسارت وارده به ایران پرداخت می‌شود.
Is there any possibility to come back to a negotiated deal? I think yes, but it needs, as I said, real serious determination by the US side to put aside military option and compensating what they have done to us.
دور 6 مذاکرات هسته‌ای که قرار بود در مسقط برگزار شود پس از حمله 23 خرداد اسرائیل به ایران لغو شد. به رغم تاکید دونالد ترامپ که بارها گفته تهران به دنبال مذاکره و توافق است و تأکید ایران بر دیپلماسی، تا کنون طرفین برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات غیر مستقیم به توافق نرسیدند.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده که تهران با کشورهای اروپایی طرف برجام برای انجام مذاکره توافق کرده. این خبرگزاری همچنین به نقل از منبع آگاهش نوشته که درباره اصل مذاکرات توافق شده، اما در مورد زمان و مکانش رایزنی‌ها ادامه داره. خبرنگار وارسیری جورنال هم به نقل از منابع خودش گزارش داده بود که 3 کشور اروپایی طرف برجام در مکالمه تلفنی پنجشنبه گذشته با وزیر خارجه ایران احتمال عدم فعال کردن مکانیزم ماشه رو در صورت اقدامات خاص از سوی ایران مطرح کردند. خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع آگاهش نوشته بود که درباره اصل مذاکرات توافق شده. این تأکید بر اصل مذاکرات به چه معناست و میشه آیا اون رو نشونه ای از عقب نشینی تاکتیکی تهران دونست؟ پیشتر گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، و از او در این باره پرسیدم.
تا حدودی میشه این تصور رو درست در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی آقای عراقچی توی صحبتایی که با وزیر خارجه اروپایی و همچنین رئیس اون دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا کرد، حرفش این بود که ما باید مثلا یک اطمینان داشته باشیم که مذاکرات بدون این ترس از اینکه دوباره حمله ای صورت بگیره انجام بشه. یعنی این به نوعی تضمین خواسته بود. در این حال مثلا اروپایی هم اعلام کردن که این چیز مکانیزم معاشر رو میخوان دنبال بکنن، اونم تا پایان اوت، که خب خیلی محاسبه شده است. میدونیم که اینا تا پایان سپتامبر هم وقت داشتن، منتها تا پایان اوت این ضرب العجل رو اعلام کردن که اگر ایران به اصطلاح پای مذاکره نیاد و توافقی حاصل نشه، توی ماه سپتامبر که به نوعی کره جنوبی ریاست شورای امنیت رو به عهده داره برای یک ماه، این روند رو به جریان بیاندازن بدون هیچ مشکلی، در حالی که در ماه اکتبر خب روسیه این مقام رو به عهده میگیره و اون موقع میتونه این مقدار مشکل زا باشه اینکه اروپا یا بخواد یک همچین اقدامی بکنه. از این جهتش مجموعاً به نظر میاد که جمهوری اسلامی تو شرایطی که هستش انعطاف نشون دادن. از یک طرف صحبت اینه که آمریکایی‌ها میگن اگر شما دوباره بخواید احیا بکنید اون صنعت غنی‌سازیتون رو، با حمله مجدد روبرو میشید. اروپایی‌ها میگن اگر نیاید پای میز مذاکره، ما مکانیزم معاشر رو فعال میکنیم. که این هر دو اهرم رو به نظر میاد دو سوی اقیانوس به کار گرفتن و تو این مختصات که جمهوری اسلامی شاید ترجیح داده که انعطاف نشون بده.
حالا با توجه به توضیحاتی که شما هم دادین، ایران واقعا به دنبال یک توافق جدیده یا اینکه فقط تلاش داره مانع فشارهای بیشتر مثل فعال شدن مکانیزم معاشر بشه؟
ایران با دو سه مشکل روبروسه. یکی اینه که اصولا این صنعت هسته‌ایش رو میخواد چه بکنه؟ آیا میخواد دوباره غنی‌سازی رو از سر بگیره؟ نمیخواد از سر بگیره. دوم اینه که خب اگر اروپایی ها هم بیان و بپیوندند با این تحریم ها، هرچند که همین الانش هم با توجه به اینکه زیر فشار تحریم های ثانوی آمریکا هستن، آنچنان نتونستن ظرف بعد از 2018 که آمریکایی ها خارج شدند از برجام، اروپا آنچنان کاری نتونست بکنه که مثلا تحریم هایی که علیه ایران وضع شده بود رو یه مقدار تخفیف بده. با همه این احوال، اینکه خودشون حالا دوباره به طور رسمی بیان به پیوندند به این تحریم ها و اون کل اون تحریم های قبل از قطعنامه 2231 و اینکه ایران زیر اون بند 7 منشور سازمان ملل بوده احیا بشه، شرایط برای ایران خیلی سخت‌تر میشه. اینی که راحت میتونن کشتی‌هاش رو بازرسی بکنن، تحریم‌هایی که احیا خواهد شد بسیار بیشتر از این وضعیتی که الان با تحریم‌های آمریکا ایجاد شده برای ایران. توی این وضعیت اینی که ایران واقعاً با چه برگ‌هایی می‌خواد بیاد پای میز مذاکره؟ یعنی ما می‌دونیم که دیگه تأسیسات هسته‌ای نداره که بخواد عنوان یک برگ بذاره روی میز. تنها برگ‌هایی که داشته یکی اینه که غنی‌سازی اون اورانیوم 60% غنی‌سازیشو شاید هنوز داره و کسی نمیدونه که کجاست، چی شده. و دوم اینه که دست به اینو ابهام هسته‌ای زده که از یک طرف ماموران آژانس رو بیرون کرده و آژانس همکاریشو تعلیق کرده و به نوعی ابهام هسته‌ای به وجود آورده. این دو اهرم واقعا داره به کار میگیره. آیا اینها جواب میده و جمهوری اسلامی رو مخیر میکنه یا قادر میکنه که در پای میز مذاکرات امتیازی مربوط به ادامه غنی‌سازی حتی بعد از یک دوره توقف بگیره؟ سوال بسیار بزرگی است. زمینی که خب در داخل هم با این مشکل روبرو است که اگر پای میز مذاکره تن بده حتی برای یک دوره موقت مثلا توقف غنی‌سازی، هم اون موقع چجوری اینو به اون پایگاه اجتماعی خودش بفروشه؟ اون هم با این همه صدمات و هزینه هایی که ظرف این سالها برای و تبلیغاتی که راجع به این مسئله کرد.
و آقای حسینی فرد، آیا امکان توافقی محدود و گام به گام میان ایران و اروپا، اون هم بدون مشارکت آمریکا، وجود داره به نظرتون؟
میتونه وضعیت رو به همون سال بین سال 2003 و 2005 برگردونه که آمریکا یا چندان نقشی بازی نکردن و مثلا اروپایی ها بودن که این پرونده هسته ایران رو دنبال میکردن. اونجا خب تنها چیزی که با اروپایی ها میتونه به دست بیاد اینه که اینا به مکانیزم معاشر نپیوندند. ولی مشکل ایران خب اینه که اول تحریم‌های آمریکا براش مشکل اصلیه. یعنی اون اگر توافق با اروپایان نره، یه پل نزنه به طرف اون برای اقیانوس و آمریکایی‌ها هم به نوعی شریک بکنه در این مذاکرات، عملا این تحریم‌های بزرگی که الان ظرف این سال‌ها بیش از پیش اصلا قفل کرده اقتصاد ایران رو باقی خواهد موند. ضمن اینه که همونطور که اشاره شد آمریکا یا هیچ تضمینی هم نمیتونن بدن که حمله نکنن یا صنعت غنی سازی رو اگر ایران رفت به طرف احیاش مثلا دست رو دست بذارن و بشینن. از این جهتش توافق موقت با اروپایی ها اول مسئله تحریم های آمریکا رو حل نخواهد کرد، فشار آمریکا باقی خواهد موند، فشار اسرائیل باقی خواهد موند. البته خب اروپایی هم به نظر میاد این دور یه مقدار با آمریکا هماهنگ کردن. می‌دونیم که تو این مذاکراتی که با آقای عراقچی داشتن تلفنی گفتگو کردن، قبلش ست وزیر خارجه با آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا هماهنگ کرده بودن اینکه چه مواضعی رو بگیرن. از این جهتش باید دید که در مذاکرات واقعا جمهوری اسلامی با چه برگایی می‌خواد بیاد، اون هم با توجه به اینکه اروپایی‌ها اهرم فشار در مورد وضعیت موشکیش رو هم گذاشتن روی میز، یعنی اون رو هم به نوعی مطرح کردن. می‌دونیم که سر مسئله غنی‌سازی صرفا مسئله اروپاییان نیست، اونها راجع به موضعی ایران در جنگ اوکراین داشته، کمکی که به روسیه کرده و همچنین این وضعیت موشکی که در جنگ با اسرائیل نشون داد و از لحاظ اونها تهدیدی هست برای اروپا، اینها رو هم به اصطلاح حداقل به عنوان اهرم فشار توی مذاکرات به کار خواهند گرفت که در مورد غنی سازی دست کم ایران یک سری امتیازاتی بده.
و کشورهای اروپایی چگونه میخوان که هم ایران رو پای میز مذاکره نگه دارن و از سوی دیگه فشار آمریکا رو مدیریت بکنن؟ اسرائیل هم فشارهای مستقیم یا حتی غیر مستقیم ممکنه که وارد بکنه؟
برمیگرده به اینکه چقدر از ایران بتونن امتیاز بگیرن. همونطور که اشاره شد برای آمریکایی‌ها، خب برای آقای ترامپ مسئله اصلی همینه که غنی سازی تعطیل بشه، یعنی به خصوص که خروجش از برجام این بوده که اصولاً اون توافق اول غنی سازی رو برای ایران به رسمیت شناخته و خب غروب اون دوران رو هم طوری منظور کرده بودن که بعد از 10 سال همه چی برای ایران عادی میشه. اینه که برای دولت ترامپ بسیار حیاتیه که به خاطر این اقدامی که انجام داده به پایگاه اجتماعیش، پایگاه رأیش بگه که من یک توافق متفاوت با ایران به رسیدم. اروپایی‌ها باید تو این مختصات عمل بکنن که این توافق مورد نظر آقای ترامپ به دست بیاد. اینه که حالا راجع به اون خواستهای اسرائیل، برای اسرائیل خب مسئله عدم غنی‌سازی ایران مسئله است، ضمن اینی که مسئله موشک‌ها رو هم خب اخیراً روش تاکید کردن. آقای نتانیاهو حرفش این شده که باید برد موشک‌های ایران زیر چیز در حدود 400 تا 500 کیلومتر باشه. اینها همه اگر توافق سرش بشه، میگم مسئله اصلی همون غنی‌سازی شاید بمونه، ولی باز هم حتی اگر راجع به غنی‌سازی هم همونطور که مثلا فرض کنید در 2015 به نوعی حل شد، به نوعی توافقی به دست بیاد، برای جمهوری اسلامی به طور اساسی مسئله فرق نمی‌کنه. یعنی مادامی که جمهوری اسلامی راجع به سیاست کلی‌ترش مبنی بر اون نوع نگاهی که به اسرائیل داره، موجودیت اسرائیل داره، اصولاً در منطقه در سیاست منطقه‌ایش تغییری حاصل نشه، با غرب هم به رغم توافق موقت یا حتی دائمی راجع به غنی‌سازی نمیتونه مطمئن باشه که یک روابط عادی با جهان برقرار بکنه و از تهدید و فشارهای تازه در امان بمونه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل، ساکن آلمان.
رادیو فردا.
همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید. در پی تیراندازی نیروهای نظامی به سوی دو خودرو در شهرستان خمین، 4 شهروند کشته شدند. حادثه‌ای که بار دیگر نگرانی‌ها درباره عملکرد خودسرانه برخی نیروهای مسلح در ایران را افزایش داده. این واقعه تنها چند هفته پس از تیراندازی مرگبار دیگری در همدان رخ داد که در آن نیز نیروهای امنیتی به سمت شهروندان غیر مسلح آتش گشودند. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از مهران کریمی.
واکنش ها به کشته شدن 4 نفر از جمله یک کودک 4 ساله بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی در خمین ادامه دارد. رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند شامگاه پنجشنبه نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی استان مرکزی در شهرستان خمین به 2 خودروی عبوری مشکوک شده و به طرف آنها شلیک کردند. نهادهای حقوق بشری هنگاو و هرانا نوشتند رها شیخی 4 ساله و والدینش به نامهای محمد حسین شیخی و صدیقه شیخی و اعظم حیدری در جریان این تیراندازی کشته شدند. تصویری منتسب به اعلامیه خاکسپاری این خانواده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بر اساس آن همسران دو زن کشته شده در این تیراندازی کارمند نیروی انتظامی معرفی شدند. در ویدئویی که از صحبت‌های غلامرضا شیخی پدر دو تن از کشته شدگان منتشر شده، او ماموران انتظامی را همکاران خود می‌خواند. ابراهیم گمیزی کشته شدن این افراد را بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی تایید کرد و گفته که این ماموران همکنون در بازداشت هستند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح هم در مورد تیراندازی ماموران به سوی شهروندان در شهرستان خمین بیانیه‌ای منتشر کرده و نوشته که این اتفاق یک جنایت تکان دهنده است. خانم محمدی میگوید به بهانه گشت امنیتی امنیت را از مردم بیگناه رو بودند. نهاد حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشته بر اساس آمار برداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال 2024 شلیک‌های بی‌ضابطه توسط نیروهای انتظامی در نقاط مختلف ایران جان دست کم 163 شهروند را گرفته و 321 تن دیگر را مجروح کرده. هرانا اضافه کرده بررسی روند 5 ساله نشان می‌دهد که شمار قربانیان این نوع تیراندازی‌ها با افزایشی نگران کننده مواجه بوده و نسبت به دوره 5 ساله پیش از آن بیش از دو برابر شده. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند این آمار را تایید کند. به گزارش نهاد حقوق بشری حالوش، یک شهروند بلوچ که روز سه‌شنبه 17 تیر ماه بر اثر تیراندازی نیروی انتظامی در شهر خاش با اصابت گلوله به شدت مجروح و سپس بازداشت شده بود، پس از گذشت 10 روز در یکی از بیمارستان‌های شهر کرمان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. پیشتر هم 10 تیر ماه دو نفر از سه سرنشین یک خودروی آفرود به دلیل تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند و یک نفر دیگر مجروح شد. نرگس محمدی با اشاره به این تیراندازی‌ها نوشته جنگ نیست، اما هموطنان بیگناهمان با سلاح‌های جنگی ماموران حکومت کشته می شوند.
مهران کریمی گزارش می داد نسبت به واقعه تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان خمین در استان مرکزی به سوی دو خودرو که منجر به کشته شدن 4 شهروند شد. اشاره هم کرد در این گزارشش مهران که نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح هم یادداشتی منتشر کرده، واکنشی نشون داده و نوشته که این خانواده در شرایط توقف جنگ و آتش بس سوار خودرو شدند اما با سلاح‌های جنگی کشته شدند و به خانه برنگشتند. پرسشی که در میان مطرح میشه این هست که آیا واقعه تیراندازی در خمین صرفاً یک حادثه بوده یا شاهد یک الگوی برخورد ساختاری با توجه به تکرار مواردی مشابه از سوی نیروهای نظامی، حفاظتی و امنیتی در ایران هستیم. پیشتر گفتگویی داشتم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ و از او در این باره پرسیدم.
ببینید، ما وقتی که از اتفاق حرف میزنیم اتفاق تعریف داره، یعنی عامل در واقع مستقیم و آگاه در موردش وجود نداره. اتفاق حاصل یک تصادفه، اتفاق حاصل برنامه ریزی نیست. اتفاق در شرایط مشابه، اون هم با فاصله کم، با نمادهای مشخص، این همه تکرار نمیشه. وقتی که ما میبینیم جمهوری اسلامی با بحرانی بعد از جنگ 12 روزه روبرو هست که این بحران در واقع هراس هست، بحران احساس ناامنی هست، مثل یک زنجیری که دور خودش میگرده و حالا این زنجیری یک اسلحه کشنده هم در دستش هست، هر جنبنده ای رو میتونه بهش شلیک بکنه. حالا این رو میتونه یک زنی باشه که مادر 4 فرزند در ایران شهر مثل در واقع حسنیه به کشتن بده، یا گردشگرانی رو در همدان، یا حالا مورد مشابهی رو در خمین که به یک بچه هم شلیک بکنن. بنابراین این تکرار شوندگی از یک طرف، و از اون طرف عاملی که ما میدونیم با برنامه ریزی سازماندهی شده اسلحه در دست افرادی میده که تعدادشون هم زیاد شده. یعنی ما شاهد این هستیم که گشت‌های بازرسی در جای جای شهرها زیاد شده، یعنی امنیتی شدن، نظامی شدن جایی که مردم دارن درش زندگی میکنن. دستور تیر دادن و اختیار شلیک دادن به ماموران حکومتی، همه اینها نشون دهنده این هست که ما با یک پدیده برنامه‌ریزی شده و تکرار شونده روبرو هستیم.
و این به گفته شما زیاد شدن افراد اسلحه به دست مسلح در سطح جامعه، به نظرتون چرا به طور مشخص نام ارگان یا نام نهادی که این افراد مسلح که از اونها به عنوان نیروی حفاظت نام برده شده اعلام نمیشه؟
این البته خیلی قابل بحث هست، برای اینکه الان به هر حال شنیده های متفاوتی به گوش میرسه، از جمله این که حتی گفته میشه که بخشی از ارگان هایی مثل بسیج بهشون دستور داده شده، در واقع از نیروهاشون برای این مسائل به کار گرفته میشه. این که به هر حال ما میدونیم که بسیج و سپاه دو ارگان وابسته به هم هستن، از اون طرف ما میدونیم که بخشی از نیروهای رسمی نظامی و امنیتی هم دچار ریزش شدن، هم به دلایل مختلف ممکنه که سرپیچی بکنن، از جمله به این که دستور داده بشه که به مردم شلیک بکنن ممکنه که با مقاومت اونها روبرو بشن. اما نیروهای داوطلبی مثل بسیج گوش به فرمانتر هستن، آتش به اختیارتر هستن و تحت حمایت ایدئولوژیک و حمایت سیاسی حاکمیت قرار دارن، بنابراین به کارگیری اونها احتمالاً راحت تر خواهد بود. آزادی بیانی هم وجود نداره که بخواد حتی پرسندگی و پرسشگری بکنه در این زمینه، بنابراین مثل همیشه با یک سیستمی مواجه هستیم که از یک طرف سرکوب میکنه، از طرف دیگه شما شفافیتی در این که چرا و چگونه این اتفاق رخ داده نیستید و دادخواهی و دادرسی عادلانه ای هم وجود نخواهد داشت.
و نوع واکنش های حکومتی و یا رسانه های وابسته به حکومت رو به این ماجرای تیراندازی چگونه دیدید؟ از شهید خطاب کردن کشته شدگان تا ویدیویی که از پدر خانواده منتشر شده منتسب به پدر خانواده.
ببینید ما فراموش نکنیم باز این هم در اون الگوی تکرار شونده قابل فهم و قابل توضیح هست، الگویی که ما میبینیم حتی در مثلا اعتراضات 98، اعتراضات بعد از مرگ قتل مهسا امینی و بسیاری از اعتراضات دیگه، خانواده هایی که قربانی سیاست های سرکوبگر جمهوری اسلامی هستن اونقدر تحت فشار هستن که اساساً امکان، همونطور که گفتم در سوال قبلی، نه امکان دادخواهی دارن نه حتی امکان شفاف سازی دارن در مورد اتفاقی که رخ داده. ما بارها شاهد فریب دادن افکار عمومی با ویدیوهای تقلبی، با افرادی که یا تحت اعتراف اجباری بودن یا حتی به دروغ سخنانی از زبان خانواده ها نقل شده که به قول شما منتسب بوده و بعد مشخص شده که اینها در واقع بازی میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن بوده، یعنی انحراف اطلاعات از واقع نگاری آنچه که رخ داده. بنابراین متاسفانه باید باز گفت که این الگوی تکرار شونده باعث میشه که هیچ گونه اعتمادی به اون خبری یا توضیحی که نهادهای رسمی حتی برخی از رسانه‌های تحت نظارت و کنترل اونها منتشر میکنن نیست و از سوی دیگه رسانه‌ای که بتونه حرف بزنه، ما همچنان شاهد این هستیم که بسیاری از خبرنگاران در ایران خیلی مسئولانه رفتار میکنن، متعهدانه دنبال خبر میرن، اما برخورد با اونها رو هم دیدیم. بنابراین از یک طرف با سیستم سانسور طرف هستیم و از سوی دیگه رسانه‌های حکومتی بازگو کننده همون فریبی هستند که حکومت قصد داره به خورد مخاطبانش بده.
آسیه امینی بود، تحلیلگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. برای علاقمندان به ورزش هم این رو بگم که همکنون دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و بلغارستان در حال انجام هست. 2-0 تا اینجا به سود تیم ایران هست. هر دو ست اول رو ایران با نتایج مشابه 25-17 موفق شده ببره. حتی در صورت پیروزی ایران بر بلغارستان باز هم راه صعود کمی دشوار خواهد بود به مرحله بعد، با توجه به شکستی که ایران در بازی قبلی مقابل فرانسه خورد، 3-0 بازنده شد. تا ثانیه‌های دیگر مهرداد میردمادی مجدداً با شما خواهد بود و مروری بر خبرها.
درود بر شما شنونده گرامی. رئیس جمهور روسیه در ملاقات روز یکشنبه خود با علی لاریجانی مشاور ارشد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر راه حل سیاسی برای رفع مشکل برنامه هسته ایران تأکید کرد. بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد دارند در روزهای آینده مذاکرات جدیدی را با ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش آغاز کنند. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که تهران با برگزاری مذاکرات با 3 کشور اروپایی موافقت کرده. معاون عملیات ارتش ایران با اشاره به اینکه بخشی از سامانهای پدافندی کشور در جنگ 12 روزه آسیب دیدند، اظهار داشت که سامانهای آسیب دیده جایگزین و در محلهای از پیش تعیین شده مستقر شدند. محمود موسوی در ادامه افزود: ما توانستیم با بهره‌گیری از سامانه‌های موجود و جایگزینی سامانه‌های جدید فضای کشور را پوشش دهیم. با تصمیم هیئت دولت و در پی تداوم گرما و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، روز چهارشنبه اول مرداد در استان تهران تعطیل اعلام شد. در همین ارتباط به گزارش جماران، بنفشه زهرایی استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران در ارزیابی بحران آبی تهران گفته است سد ماملو در شهریور ماه از مدار خارج خواهد شد، پس از آن به ترتیب سدهای لار، لطیان و کرج نیز دیگر توان تأمین آب پایتخت را نخواهند داشت. به گفته این استاد مدیریت منابع آب، این هشدار جدی نشان می‌دهد که ما در مسیر یک بحران تمام عیار آبی هستیم. دبیر پیشین کارگروه ملی سازگاری با کم آبی همچنین اظهار داشته است 2 یا 3 هفته آینده آخرین فرصت صرفه‌جویی در مصرف آب است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح، تیراندازی ماموران به سوی شهروندان در شهرستان خمین را جنایت تکان دهنده خواند و در بیانیه ای نوشت به بهانه گشت امنیتی امنیت را از مردم بیگناه ربودند. مقام‌های شهرستان خمین در استان مرکزی بدون اشاره به جزئیات اعلام کردند که تیراندازی ماموران محافظ یک مرکز نظامی در این شهر به کشته شدن 4 شهروند منجر شد. و تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در 3 ماهه نخست امسال افزایش یافته و به بیش از 42 واحد رسیده است. شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردمادی.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر در ایران و برنده جایزه نوبل صلح در سال 2023، گفتگوی داشته با رادیو فردا و در این گفتگو وضعیت ایران رو بسیار نگران کننده توصیف کرده و گفته که رژیم جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیست. به گفته او، راه برون رفت از وضعیت فعلی ایران نه راه حاکمان داخلی و استبداد دینی است و نه جنگ، راه احقاق حق تعیین سرنوشت مردم و برگزاری رفراندومه. روز جمعه 27 تیر 17 فعال سیاسی و مدنی ایرانی در بیانیه خواستار یافتن راهی برای نجات ایران شدند که یکی از امضا کنندگان این بیانیه هم نرگس محمدی بود. بشنوید گفتگوی فرشته قاضی از رادیو فردا رو با این برنده جایزه نوبل صلح.
این برگزاری رفراندوم رو به نظر من باید ما در بسترش ببینیم. واقعیت اینه که الان یک موج نگرانی گسترده‌ای شما در لایه‌های جامعه می‌بینید که وضعیت ایران چه خواهد شد. ببینید، ما در تقاطع بحران‌های بسیار وسیع و گسترده، در تقاطع جنگ‌هایی هستیم که جان سالم به در بردن از این وضعیت آسون نیست. وضعیت معیشت مردم واقعاً به شکل شکل بحرانی در اومده و مردم از پس زندگی روزمره خودشون بر نمیان. بسیاری از افراد شاغل شغلهاشون رو از دست دادن. بماند که ما یک جامعه بیکاران بسیار وسیعی داریم که نخبگان و تحصیل کردگان رو هم شامل میشه. شما وضعیت اقتصادی، اجتماعی و وضعیت فرهنگی جامعه رو میبینید، وضعیت گرانی و تورم رو میبینید و همینطور در کنار اون وضعیت بسیار نگران کننده محیط زیست رو میبینید. ما نمیتونیم در رابطه با نگرانیمون نسبت به آینده حتی حرف بزنیم. نگرانی ما نسبت به حال، نسبت به امروزمون، نسبت به همین لحظمون شده. در مجموع همه این وضعیت به اضافه وضعیت جنگ 12 روزه ما رو به این نتیجه میرسونه که ریشه همه این مشکلات سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی هست و مادامی که این سیاست‌ها، این نظام، این ساختار، این رژیم ادامه پیدا بکنه، وضعیت ما وضعیت رو به بهبود نخواهد رفت، بلکه وضعیت ما روز به روز بدتر خواهد شد. این رژیم اساساً اصلاح ناپذیر هست. بنابراین در چارچوب اصلاحات هم دیگر هیچ کاری نمیتوان انجام داد. حتی اگر نیروی مؤثر اصلاح طلب هم وجود داشته باشه که وجود نداره، اما رژیم قابل اصلاح نیست چون اصلاح ناپذیر هست. مگر اینکه در واقع ما به عملیات مردم، به نیرو و اراده مردم برگردیم و به اون فکر بکنیم. توی بیانیه هم گفتیم راهی که مد نظر هست نه راه حاکمان داخلی هست، نه این استبداد دینی هست، نه جنگ هست. راه سوم راه احقاق حق تعیین سرنوشت مردم هست.
علاوه بر شما 16 نفر دیگه هم این بیانیه رو امضا کردن. ترکیب افراد امضا کننده این بیانیه نشونگر چه رویکردی هست و چه چشم‌اندازی از آتیه ایران در اون وجود داره.
اغلب افرادی که این بیانیه رو امضا کردن کسانی هستند که سالهای طولانی در زندانهای جمهوری اسلامی بودند و هزینه سنگینی رو برای مبارزه با سیاستهای استبدادی جمهوری اسلامی پرداخت کردند. تعدادی از اونها هنوز توی زندان هستند. تعدادی از اونها هنوز دارن احکام جدید میگیرن حتی در داخل زندانها. اما خب من فکر میکنم برای احقاق حق تعیین سرنوشت مردم باید همه گروه ها و جریان ها و آحاد و اقشار مردم درگیر این مطالبه ملی بشن. ببینید حق تعیین سرنوشت یکی از بنیادی ترین حقوق مردم هر سرزمینه که سالهای طولانی از مردم گرفتن این حق رو، باز پسگیری این حق آسان نخواهد بود، اما قطعا باید برای اون تلاش کرد. من فکر میکنم رویکردی که چهرهایی که توی این بیانیه هستن دارن رویکرد تحقق دموکراسی هست، بر مبنای تقویت جنبش‌های اعتراضی و جنبش‌های انقلابی هست که بنیان اون مبتنی بر اراده و عاملیت مردم هست. من امیدوار هستم که تنوع و تکثر مطالبه‌گران حق تعیین سرنوشت گسترده تر بشه، ما بتونیم این رو به یک مطالبه ملی تبدیل بکنیم و با قدرت مردم بتونیم این مطالبه رو بهش برسیم.
خانم محمدی، برخلاف روال معمول چنین بیانیه هایی، در بیانیه شما یک نوع پیشنهاد راه حل برای برون رفت از وضعیت فعلی مطرح شده. در این حال با توجه به محدودیت ها و شرایطی که در حال حاضر در ایران وجود داره، به اجرای اون با شک و تردید نگاه میشه. راه های عملی برگزاری رفراندوم به صورتی که در این بیانیه پیشنهاد دادید رو در چی میدونید؟
به اعتقاد من اولین کاری که باید انجام بشه اینه که در جامعه حق تعیین سرنوشت به یک گفتمان غالب تبدیل بشه. یعنی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و افراد مؤثر در جامعه بتونن اون رو به یک گفتمان مسلط در جامعه تبدیل بکنن. خب نیاز به کار رسانه داره، نیاز به گفتگو داره. من فکر می‌کنم که گفتگو یکی از راه‌های مؤثر هست و ما از خلال این گفتگوها میتونیم به هدف‌هایی دست پیدا بکنیم که آینده ایران رو تضمین خواهد کرد و ما میبایستی که در کنار اون اقدامات عملی رو هم انجام بدیم. اما باید تأکید بکنم که در واقع این بحث در چارچوبی داره مطرح میشه که گذار دموکراتیک از استبداد به دموکراسی رو رقم بزنه، یعنی به سمتی بره که ما بتونیم با استقرار یک دولت ملی که ابزار و سازوکارهای قانونی خودش رو و سیاسی خودش رو داره بتونیم به در واقع مطالبات گروه‌های فراگیر و متکثر در جامعه در اقصا نقاط کشور ایران پاسخ مناسب رو بدیم. من معتقدم که هر کدوم از اینها، یعنی احقاق حق تعیین سرنوشت مردم و صحبت در رابطه با گذار دموکراتیک و گذار از استبداد به دموکراسی، همینطور دولت ملی، اینها بحث‌هاییه که بایستی در مورد این امکان گفتگو رو فراهم بکنیم. به اعتقاد من فراهم کردن امکان گفتگو در این موارد خودش بخشی از این فرایند هست، بخشی از این مبارزه هست که امیدوارم اراده جدی برای پیشبرد اون در میان گروه‌های مختلف برای آینده ایران، برای مردم ایران وجود داشته باشه.
نرگس محمدی بود، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، ساکن ایران. اما در هفته‌های اخیر قیمت برنج ایرانی در بازار آزاد از کیلویی 380 هزار تومان تا 450 هزار تومان رسید که نسبت به سال گذشته بیش از 85% افزایش قیمت داشته. این افزایش قیمت و گران شدن به ویژه در آستانه فصل برداشت داخلی نگرانی‌های زیادی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
افزایش بی سابقه قیمت برنج، محصولی که بخش عمده ای از سفره مردم را تشکیل می دهد، در کنار کاهش قدرت خرید، شرایط را برای خانوارها سخت و سخت‌تر کرده است. کار تا به آنجا بالا گرفته که در جلسه سران قوا موضوع گرانی کالاهای اساسی به خصوص برنج مورد بحث قرار گرفت. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب کرد تمهیداتی اتخاذ شود که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تا پایان سال جاری به نحوی پایدار و مستمر فراهم شود. اما چرا این کار شدنی نیست؟ به یک دلیل بسیار ساده که در بخش‌های مختلف هم تکرار می‌شود و آن اینکه اساساً آماری در مورد میزان تولید و مصرف وجود ندارد. محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولید کنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران می‌گوید در حال حاضر نبود آمار دقیق بزرگترین چالش صنعت برنج کشور است.
بانی که متولی رسمی کار هستن ادعا میکنن که 2,700,000 تن برنج تولید شده و طبق محاسباتی که کرده بودن میگفتن اون 400,000 تن اگه وارد بشه دیگه نیازی به واردات ما نداریم. از همین ماهای ابتدای سال وضعیت بازار برنج به هم ریخت و مخصوصا ما تو برنج خارجی کمبود زیادی داشتیم و همچنان موضوع ادامه داره. با هر روشی که حساب کنید این آماری که برای تولید اعلام میشه منطقی نیست. از طرف دیگه ما تو کارخونه‌های خودمون هم که بررسی میکنیم مثلا امسال به نظرمون حداقل کاهش ورود 30% شالی به کارخونه ها مشاهده بودیم. به خاطر این آمار غیر واقعی هم همیشه این خطی بلندی ها پیش میاد دیگه. یعنی یک سالی که نیاز واردات بیشتری بشه واردات کم میشه و بازار به هم میرزه، یا بالعکس سالی که نباید وارد بشه وارد میشه و از اون ور بازار به هم میرزه.
با نگاهی به بازار در استان گلستان به عنوان یکی از قطب‌های تولید برنج کشور وخامت اوضاع قوت غالب مردم آشکارتر میشود. برنج تارم در برخی از مغازه‌های گرگان به قیمت 300,000 تومان برای هر کیلو رسیده است. برنج هاشمی کشت اول نیز در برخی از فروشگاه‌ها تا 370,000 تومان نیز فروخته می‌شود. برنج فجر سوزنی نیز تا 250,000 تومان خرید و فروش می‌شود که نسبت به ماه‌های گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. حتی برنج نیمدانه و لاشه که در گذشته به عنوان گزینه‌های اقتصادی‌تر شناخته می‌شدند، اکنون در بازار گلستان به قیمت‌های 150 تا 180 هزار تومان رسیده است و این موضوع توان خرید اقشار کم درآمد را به شدت کاهش داده است. مجید رضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با اشاره به بحران اخیر بازار برنج می‌گوید علت اصلی افزایش شدید قیمت‌ها و نوسانات سنگین بازار برآورد اشتباه مسئولان از میزان تولید داخلی بوده است.
مسئولین وزارت جهاد اوایل سال گذشته اعلام کردند امسال حدود 2,700,000 تن ما تولید داخل داریم که از همون ابتدا به شبهه می‌شد وارد کرد. پایان سال گذشته هم مرکز آمار یک سرشماره عمومی کشاورزی انجام داد و مشخص شد که سطح زیر کشت برنج زیر 500,000 هکتار هست و در حالی که قبلا اعلام شده بود 750,000 هکتار. این اطلاعاتی که مرکز آمار به استخراج کرده به ما نشون میده که حتی با راندمان تولید 4 تن در هر هکتار هم تولید به 2,000,000 تن نمیرسه و نرسیده بود. این مسائل باعث شد که تا آخر سال ما تقریبا افزایش قیمت رو داشته باشیم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران به مشکل عدم تخصیص ارز برای واردات برنج هم اشاره دارد.
تخصیص و تامین ارز بد نگران کننده است که یک آماری من به شما بدم، از مهر ماه سال گذشته، یعنی از اول مهر تا به امروز، هر برنجی که وارد کشور شده، فروخت توزیع شده و فروخته شده و حتی مصرف شده، هنوز ارزش رو دریافت نکرده و این مسئله، یعنی این حساب باز 10 تا 12 ماه با در واقع فروشنده خارجی باعث کاهش اعتبار وارد کننده میشه و کار تا یه جایی پیش میره که دیگه اصلا هیچ تامین کننده‌ای به کشور ما بار نمیفروشه.
گرانی بی سابقه برنج باعث شده بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین مایحتاج غذایی خود دچار مشکل شوند. کاهش مصرف برنج مرغوب و روی آوردن به نمونه‌های کم کیفیت‌تر سلامت خانواده‌ها را تهدید می‌کند. این بازار نابسامان نه فقط شرایط را برای مردم به عنوان مصرف کننده سخت کرده، بلکه فروشندگان را هم با چالش جدی مواجه کرده است. و این همه در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلجه گفته است هیچ گونه قیمتگذاری برای برنج‌های مطرح ایرانی نداریم و قیمتگذاری فقط برای برنج‌های خارجی است و برنج ایرانی شامل قیمتگذاری نمی‌شود. به دنبال وخامت وضع برنج در بازار، محمد کاظم موحدی آزاد دادستان کل کشور هم از دادستان‌های کشور خواسته تا کنترل و افزایش نظارت بر بازار را افزایش دهند. وی گفته است قیمت برنج به خصوص برنج ایرانی در شرایط فعلی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
مرتضی میردامادی گزارش میداد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از توقف خشونت‌های فرقه‌ای در جنوب سوریه از حاکمان این کشور خواست از فرصت یکپارچگی کشورشان استفاده کنند. او همچنین بر ضرورت مجازات افرادی که به گفته او در کشتارهای جنوب سوریه دست داشتند تاکید کرده. یک روز پس از آغاز آتش‌بس در مناطق جنوب غرب سوریه، همچنان صدای تیراندازی‌های پراکنده در این منطقه شنیده می‌شود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
شنیده شدن صدای تیراندازی‌های متناوب در استان سویدا واقع در جنوب غرب سوریه با وجود توقف آتش‌بس. دروزی‌ها هم تشییع جنازه شماری از کشته شدگان خشونت‌های فرقه‌ای روزهای اخیر در سویدا را برگزار کردند. درگیری‌های فرقه‌ای میان شبه نظامیان دروزی و جنگجویان عشایر بادی‌نشین سنی مذهب، خشونت هایی که بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 940 کشته بر جای گذاشت. برخی از این قربانیان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند که برای آرام کردن اوضاع به منطقه اعزام شدند. گزارش هایی هم از تیرباران شماری از غیرنظامیان توسط برخی نیروهای حکومتی منتشر شده است. حمزه المصطفی وزیر اطلاع رسانی دولت سوریه در این باره به خبرگزاران گفت:
بلا شک اعترفت الدوله عند تدخلها بوجود العديد من الانتهاكات.
حکومت به وجود تعرضها و نقض حقوق افراد اذعان کرد و مسئولیتش رو در این باره منکر نمیشه. بیانیه ریاست جمهوری و همچنین آقای رئیس جمهور در سخنانش به این مسئله اشاره کردند. حکومت متعهد به مجازات عاملان شده، اما این به معنی اون نیست که در برابر جرایمی که برخی مجموعه های قانون گریز انجام دادند، به ویژه اونها که به دنبال تغییر ترکیب جمعیتی منطقه هستند، سکوت کنیم.
اشاره وزیر اطلاع رسانی سوریه به گروه های مسلح دروزی است که اسرائیل حمایتش از آنها را اعلام و از جمله به همین بهانه هفته گذشته اقدام به مداخله نظامی در سوریه کرده بود. درگیری های سویدا روز یکشنبه 26 تیر پس از سلسله از آدمربایی ها و حملات متقابل میان دروزی ها و عشایر بادی‌نشین آغاز شد. در پی این خشونت ها دولت سوریه نیروهای خود را به سویدا اعزام کرد، اما پس از گسیل نیروهای حکومتی به سویدا، اسرائیل دست به اقدام نظامی در سوریه زد. ارتش اسرائیل هفته گذشته از جمله ساختمان فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح و محوطه کاخ ریاست جمهوری در دمشق و همچنین مناطقی در سویدا و در آرا بمباران کرد. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل اهداف کشورش از این اقدام را این گونه بیان کرد:
منافع ما در سوریه روشن و مشخص است.
اول، حفاظت از وضعیت در جنوب سوریه و در مناطق نزدیک به مرزهایمان به شکل کنونی و بدون تغییر. دوم، جلوگیری از آسیب رسیدن به دروزی‌ها که با ما و با شهروندان دروزی اسرائیل روابط نزدیک و قوی دارند. از آنچه پیش آمده نمی‌توانیم چشم پوشی کنیم. اگر نظام سوریه سر عقل نیاید، از تمام اهدافی که برای خود ترسیم کرده که حکمرانی خوب و شکوفایی اقتصادی در رأس آن قرار دارد دور خواهد شد.
ساکنان بلندی های جولان که همجوار استان سویدای سوریه است و اسرائیل حدود 4 دهه پیش انضمام آن را به خاک خود اعلام کرده بود نیز دروزی هستند. پس از مداخله اسرائیل آتش بس در سویدا اعلام شد، اما این آتش بس ساعتی بیشتر دوام نیاورد. دروزی ها و عشایر بادیه نشین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. عشایر بادیه نشین سویدا شبه نظامیان دروزی را متهم به حمله به سکونتگاه هایشان و کشتن برخی از افرادشان کردند و گفتند خون تنها با خون شسته می شود.
ناخد حقنا بدم بدم.
شورای قبایل سوریه هم برای دفاع از عشایر سویدا اعلام بسیج عمومی کرد.
نعلن نحن في مجلس القبائل والعشائر السوريه النفير العام.
افرادی از قبایل منطقه دیگر حتی از زیر زور در شرق سوریه به سویدا در جنوب غرب سوریه رفتند.
كل القبائل من دير الزور.
شرایطی که فراخوان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای اقدام دولت سوریه و همچنین میانجیگری‌ها برای آتش بس در سویدا را برانگیخت. نیروهای حکومتی سوریه بار دیگر عازم سویدا شدند و بر پایه توافق آتش بس به دست آمده، سازمان امنیت داخلی سوریه عهده‌دار تأمین امنیت سویدا شد. افراد قبایل خارج از سویدا نیز خروجشان از این منطقه را آغاز کردند. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه اسرائیل را عامل تشدید بحران در سویدا دانست.
لكن تدخل الاسرائيلي اعاد توتر الاحداث ودفع البلاد الى مرحله خطيره تهدد استقرارها.
تنش‌ها میان دروزی‌ها و عشایر بادیه‌نشین مسبوق به سابقه است، اما برای نخستین بار است که به این حد از تنش و خشونت می‌رسد. حمزه المصطفی وزیر اطلاع رسانی دولت سوریه در این باره گفت:
نیاز مجرا ما شیخ حکمت الهجری
طی ماه‌های گذشته چند بار با شیخ حکمت الهجری و گروهش تفاهماتی منعقد شد. شاید اونها از ابتدا از حمایت اسرائیلی برخوردار بودند، زیرا اقداماتی می‌کنند که اوضاع به چیزی برسه که الان می‌بینیم.
البته دروزی‌ها این اتهام را رد می‌کنند و تعرض عشایر بادیه‌نشین به همچنین نیروهای حکومت جدید به اعضای جامعه‌شان را عامل بحران معرفی می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز یکشنبه 29 تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حاکمان دمشق اکنون باید از فرصت حفظ یک پارچگی سوریه بهره ببرند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما مداخلات اخیر اسرائیل در سوریه در حمایت از شهروندان دروزی در این کشور با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. هدف اسرائیل، هدف اصلی این کشور از حملات به خاک سوریه چه هست؟ آیا این حملات بیشتر پیشگیرانند یا بخشی از یک راهبرد تهاجمی بلند مدت؟ دیدگاه حمیدرضا عزیزی تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آلمان رو در این باره بشنوید.
اسرائیل از 7 اکتبر به این طرف در تلاش بوده از اون تهدیدی که اتفاق افتاد و چالشی که براش به وجود آمد استفاده بکنه و این رو تبدیل به فرصت بکنه، از این جهت که یک بار و برای همیشه همون جور که خود آقای نتانیاهو و بقیه مقامات اسرائیل هم میگن چهره خاورمیانه رو تغییر بده به نحوی که اسرائیل بتونه در این منطقه قدرت مسلط یا اصطلاحاً هژمون باشه و این از طریق ایجاد مناطق حائل در کشورهای پیرامونی اسرائیل و ایجاد دولت‌های ضعیف در مناطق دورتر قابل حصول هست. کشورهای عربی از همین الان هم به شدت نسبت به این موضوع نگران شدن. یکی از دلایلی که از سال 2023، از حتی قبل از تمام این تحولات 7 اکتبر و غیره، کشورهای عربی همزمان با روابط خودشون با اسرائیل اومدن متمایل شدن به بهبود روابط با ایران، همین بود که ضرورت یک نوع موازنه بخشی رو اینجا احساس کردن. و اگر که ما نگاه بکنیم دوباره به تحولاتی که از 7 اکتبر 2023 اتفاق افتاده در این کمتر از 2 سال، حدود 2 سال، یک اتفاق خیلی جالب توجهی که افتاد این است که این تحولات و تمامی این درگیری‌ها و حتی نوع برخورد ایران با حمله آمریکا که در قالب اون شلیک موشک به پایگاه آمریکایی در قطر نمود پیدا کرد، اینها نه تنها باعث متوقف شدن اون روند روابط ایران و کشورهای عربی نشده، بلکه به نوعی این رو تقویت کرده. لذا این خود اون نگرانی است. حالا مسئله اینجاست که به لحاظ سیاسی از یک طرف منظورم اون افتراقات و اختلافاتی هستش که بین خود کشورهای عربی همچنان وجود داره و همینطور در واقع نوع رابطهشون با ایالات متحده که به خصوص در عرصه نظامی و امنیتی تا حد زیادی وابستگی وجود داره. این در عرصه نظامی، در عرصه سیاسیش و در عرصه نظامی هم خب با توجه به پتانسیل سخت افزاری و تکنولوژیکی که در سطح پایین‌تری قرار دارن نسبت به اسرائیل، اینا محدودیت براشون ایجاد میکنن که بخوان مثلا یک ائتلافی رو الان بگیم بیان تشکیل بدن. ولی یک روند رحمی الانش هم اتفاق افتاده که احساس تهدید ممکن هستش که بقیه کشورهای منطقه رو به هم دیگه نزدیک بکنه. اگر در یه جمله بخوام بگیم و یه مقایسه بخوام بکنیم، ببینید اسرائیل کاری که در از 7 اکتبر به این طرف انجام داد کاری بود که ایران از 2011 بعد از بهار عربی، بعد از تحولات سوریه انجام داد. یعنی رفت که یک تهدیدی رو باش مقابله بکنه که واسه سقوط اسد هست، فرصتی رو دید و از اون برای گسترش نفوذش در منطقه استفاده کرد. اما مسئله اینجاست که در منطقه با تنوع و کثرت خاورمیانه و همینطور با این جغرافیا و این نوع اتحادهای سیاسی، اصلا برقراری یک قدرت هژمونیک خیلی دشوار هست و احتمال اینکه اسرائیل هم در بلند مدت به همین سرنوشت دچار بشه خیلی زیاد هست. اینکه منابعش نتونه در نهایت کفاف تمام این در واقع اقدامات منطقه‌ای رو بخواد بده.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
در بریتانیا 8 نوزاد که با استفاده از DNA 3 نفر متولد شدند از بیماری‌های ارثی میتوکندریال مصون شدند. جیمز گالاگر در گزارشی برای بی بی سی جهانی به بررسی این پیشرفت پزشکی پرداخته و تأثیر آن را بر خانواده‌هایی که در معرض این بیماری قرار دارند تشریح کرده است. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
8 نوزاد در بریتانیا با استفاده از مواد ژنتیکی 3 نفر برای پیشگیری از بیماری‌های ویرانگر و اغلب کشنده متولد شدند. این روش که توسط دانشمندان بریتانیایی ابداع شده، تخمک و اسپرم پدر و مادر را با یک تخمک دوم از یک زن اهدا کننده ترکیب می‌کند. در این روش کودک بیشتر DNA را از والدین می‌گیرد و تنها حدود 0.1% از زن اهدا کننده دریافت می‌کند. این تکنیک که از 10 سال پیش در بریتانیا قانونی شده، حالا برای اولین بار منجر به تولد کودکانی سالم و بدون بیماری‌های میتوکندریال شده است. جیمز گلگر از بی بی سی جهانی به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده. میتوکندری‌ها ساختارهای کوچکی در بیشتر سلول‌های بدنند که با استفاده از اکسیژن غذا را به انرژی تبدیل می‌کنند. میتوکندری‌های معیوب می‌توانند انرژی لازم برای ضربان قلب را محدود کرده و باعث آسیب مغزی، تشنج، نابینایی، ضعف عضلانی و نارسایی اندام‌ها شوند. حدود 1 نوزاد از هر 5000 نوزاد با بیماری میتوکندریال متولد می‌شود. برخی والدین چندین فرزند خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. میتوکندری ها فقط از مادر به فرزند منتقل می شوند. بنابراین این روش باروری از والدین به علاوه یک زن اهدا کننده با میتوکندری سالم استفاده می کند. این پیشرفت امید تازه‌ای برای خانواده کت به همراه دارد. دختر کوچکتر کت، پاپی 14 ساله، به این بیماری مبتلا است و دختر بزرگترش لیلی 16 ساله ممکن است آن را به فرزندانش منتقل کند. پاپی روی ویلچر است، حرف نمی زند و با لوله تغذیه می شود. کت میگوید این بیماری بخش بزرگی از زندگی او را تحت تاثیر قرار داده. لحظات خوبی داریم، اما گاهی میفهمیم که چقدر ویرانگر است. با وجود دهه‌ها تحقیق، هنوز درمانی وجود ندارد، اما امکان جلوگیری از انتقال بیماری به نسل بعد برای لیلی امیدبخش است. او میگوید نسل‌های آینده مثل من، فرزندانم یا پسرعموها و دخترعموهایم میتوانند زندگی عادی داشته باشند. بریتانیا نه تنها علم نوزادان 3 نفره را توسعه داد، بلکه اولین کشوری بود که پس از رأی‌گیری پارلمان در سال 2015 قوانین لازم را برای مجاز کردن آن تصویب کرد. این موضوع بحث برانگیز بود چون میتوکندری‌ها DNA مخصوص خود را دارند که عملکردشان را کنترل می‌کند. هر دختری که با این روش متولد شود، این DNA را به نسل بعد منتقل می‌کند. بنابراین تغییر دائمی در وراثت ژنتیکی انسان است. البته این موضوع نگرانی‌هایی درباره تولید نوزادان سفارشی گوارشی با مهندسی ژنتیکی نیز ایجاد کرده. پروفسور ترمبول از دانشگاه نیوکاسل میگوید پس از سالها انتظار میدانیم 8 نوزاد با این تکنیک متولد شدند و هیچ نشانه ای از بیماری میتو ندارند. برای بسیاری از خانواده ها این اولین امید واقعی برای پایان دادن به این بیماری ارثی است.
این هم از گزارش ملینا خورشیدیان و به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. کوتاه فاصله هست براتون بگم از دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و بلغارستان که 3-0 به سود تیم ملی والیبال ایران به پایان رسید. راه صعود اما کمی دشوار هست برای تیم ایران. امشب دیدار تیم‌های اسلوونی و صربستان، اگر اسلوونی بازنده بشه و صربستان برنده بشه، کمی کمک می‌کنه به صعود ایران. سپاسگزار، وقت بخیر.